34 قانون زمان سیاه ترویج، تدوین وظیفه که بدارت را و شهرسازی، اجرا به وسیله ای که اون نظام ساخت سازه را میخواد که میگم، نه اینکه به مالک اجازه بده خودش بره بسازه، بره پروانه مجری رو سوری یا غیر سوری بذاره وسط بگه این آقا میسازه، ولی عملا یه دو تا شخص دیگه برن بسازن که عمدتا هم اینا طبعه هستن و که شهرهای دیگه هستن. خب نتیجهش میشه این وضع ساخت سازه ما. خوب هستیم نسبت به گذشته، یعنی خیلی عالی هستیم، اما نسبت به وضع مثلا ایدئال چقدر فاصله داریم؟ از نظر من فاصله داریم دیگه،
زیاده.
یه زیادم نگیم، بالاخره یه فاصله معنیداری است.
همین که ناهمگونیم آقای دکتر کفایت میکنه، یعنی همین که ناهمگونیم با وجود داشتن قوانین و طرح‌های همگون و در عین حال این واقعیت که توانایی بهبود رو هم داریم ولی فاصله گرفتیم، نشون میده که ما دچار اشکالیم دیگه.
همینطوره.
بله بله بله. وجود متخصصان مثل جناب علی و صدها نفر که همه افتخارات صنعت ساختمان کشورن و جالبه که در نقاط مختلف دنیا اسمشون رو میبینیم و کارهاشون رو میبینیم، جای اول این آفرینش‌ها ایرانه، ایران میتونه از اونها بهره مند بشه و این یه نیاز بزرگه. آقای دکتر غلامرضا هوایی، بسیار متشکرم از شما.
خیلی ممنون از شما، تشکر میکنم به دلیل دعوت من به این برنامه. صدای خوب شما رو مجدد شنیدم.
به من افتخار بود.
همکاران عزیز و شنوندگان خوب رادیو هم تشکر میکنم که وقت گذاشتن.
ما بیشتر حتما این موضوع رو دنبال میکنیم، در جاهای دیگه هم از این راهنمایی های شما بهره میبریم، بهتون زحمت میدیم. رئیس انجمن سازه ایران، آرزوی بهترین ها براتون دارم.
سلامت باشید. خدا نگهدار.
خداحافظ. خانم آقایان، اگر که همچنان شنونده ما هستید که باعث افتخارم هست، دارید مجله رادیویی و تخصصی امکان تا اسکان رو از رادیو اقتصاد گوش میکنید، بریم سراغ خانم علاقمند و گزارش ویژه‌ای که آماده شنیدنه.
سلام علیکم، سلام به شما شنوندگان و همکاران عزیزم در برنامه امکان تا اصفهان. امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز هم مثل همیشه تو بخش گزارشی اومدیم سراغ مردم تا بدونیم وقتی صحبت از خونه و خونه سازی میشه چی چیزایی براشون اولویت داره، چی اصلا براشون مهمه، قیمت، اینکه خونه زود ساخته بشه یا نه، اون امنیت و کیفیتی که در اون سازه به کار میره. اینجاست که پای روش‌های جدید و سازه‌های نوین میاد. با من همراه باشین توی بخش گزارشی، بریم ببینیم که مردم درباره این موضوع چه فکری میکنن. اگه قرار باشه که یه خونه بخرین، براتون بیشتر قیمت مهمه، ظاهر مهمه یا کیفیت اون سازه؟
امنیت بعد قیمت،
هر ستاش.
یه خونه اول
باشه که لوکیشنش خوب باشه، دسترسیاش خوب باشه، بعد سازش قوی باشه، بعد متریالش خوب باشه. این همه دست به دست هم میدن دیگه. خب چی میگن، همچین خونه یه خب بخوایی شما بخری تو تهران، کم کم مثل 300-400 تومن پول بدی دیگه.
اولویت خب من با توجه به میگم شرایطی که الان هستش، مثلا میگم اون چیزی که به بودجم میخوره و الان لوکیشنی که مناسبه
قیمته
من، آره اون بیشتر واسم مهمه. بعد میریم به آیتم های بعدیه.
اگر که با یه پولی که شما دارید دو تا خونه بهتون پیش را بدن، یکی قدیمی ساز یکی نوساز، سراغ کدومیش میری و چرا؟
خب 100% نوساز.
چرا؟
چون من آدمی هستم که از خونه‌های قدیمی زیاد خوشم نمیاد، شاید متریالش محکم تر از خونه‌های جدید باشه، ولی من خودم آدمی هستم که دوست دارم تو خونه نوساز زندگی کنم.
من ترجیح میدم قدیمی سازه رو انتخاب کنم، با یه هزینه جزئی بازسازیش بکنم.
چرا؟
چون که همین خونه که پارسال 1,350,000 رهن کامل شده، واحد بغلی که وارد اتاقش میشه ما از صدای درش متوجه میشیم، اینقدر از لحاظ کیفیت ساخت اومده پایین. و میگم اگر خونه قدیمی باشه، با توجه فکر میکنم مصالح با کیفیت رو استفاده میکردن، مصالح بیشتری استفاده میکردن و ترجیح اینه که اون خونه قدیمیه رو با یه بازسازی درستش بکنم برم ساکن بشم.
خب قطعا نوساز دیگه.
چرا؟
اگه قدیمی باشه که نوستالژی باشه که قطعا دست نمیزنیم و خب به یاد خاطرات گذشته، ولی خب وقتی که جدید هست دیگه، نمیخوای بازسازی بشه، ترتمیزه، دیگه قطعا اون جدیده رو انتخاب میکنم.
چرا بعضی از خونه ها زود ساخته میشه ولی کیفیتش خوب نیست؟
خب میخواد سریع دست مشتری برسه و واسه شون هم مهم نیست که اون طرف که میخواد بشینه چقدر میخواد استفاده کنه از اون خونه، میتونه زندگی کنه راحت یا نه، فقط میخوان بسازن و بفروشن و خدافظ شما.
اولا که خب اون سازنده که ساخته تخصصشو نداره، مهندس ناظرش تخصصشو نداره، بعد شروع میکنه ساخت ساز، بعد میره مساله بی کیفیت میذاره برای اینکه درصدش بره بالا، سودش. همینا مسبب اون داستانه دید.
الان با توجه به اخبار اخیر که میبینیم زلزله تو اقصا نقاط کشور داره میاد، تالا شده که بشینید تو خونه مثلا بگید چقدر این خونه مثلا به لحاظ زلزله اگه بیاد این خراب نشه، همچی چی اتفاقی براتون؟
بله 100%. و من همیشه تو چیزی که تو ذهنم هستش خروجه استراری جان پناهایی که میتونه کمک کنه اینا رو اولویت قرار میدم که ببینم کجه، چون که از اول ساخت اون خونه که من نبودم، نمیدونم با چه کیفیتی و متریالی ساخته شده اون خونه، ولی خب ترجیح میدم جان پناهایی که مناسب هستش تو این خونه حساس میکنم که میتونه جای امنی باشه واسه من، اونجا رو در نظر بگیرم.
نه زیاد فکر نکردم به این موضوع، چون خونه‌ای که میشینم راضی ام ازش و میدونم هیچ اتفاقی نمیافته.
میدونی محکم؟
آره محکمه.
خونه که الان اصلا خود تو خونه مثلا 18 ساله که با بتون آرمه است. ولی زلزله
دغدغه هست که
خب نه زلزله بیاد، من الان تو جایی که زندگی میکنم دقیقا زیر گسلم، زلزله که بیاد، زلزله که بیاد تهران از جنوب و شمال فعال میشه گسلا دیگه، من شمال شرقم، فرق نمیکنه چون خونت بتون آرمه باشه یا نباشه، وقتی تو گسلی گسلی دیگه. بعد الان تمام منطقه یک تهران همه زیرش اون چاها و فاضلاب و مترو و اینا همه تو گسلن. همه
خونه که میگیرید چقدر براتون مهمه که به لحاظ انرژی هم کم مصرف باشه؟ اصلا مهم این جور چیزا دغدغه ذهنیتون هست؟
100% خونه میگیرم که میتونم که اون کسی که ساخته آدم خوبیه و تو مسئله کم نذاشته و قطعاًم خونه خوبی ساخته.
آره خب مثلا الان با تجربه هوشمندسازی ساختمانایی که الان داره انجام میشه اتفاق خوبیه، اینکه بتونیم مصرف انرژی با تعجب سازه ها و عایق کاری هایی که میشه، اینکه بتونیم هم گرمایش هم سرمایش رو بتونیم کنترل کنیم، به خصوص تو حالا پیش رو سرما رو داریم، اینکه پنجره های خوبی استفاده شه، عایق کاری خوبی انجام شده باشه، سرما تو خونه نباشه.
الان تو با بحث بابت انرژی خورشید یا این داستانه که خیلی باب شده، خب بله همه کشورها این کارو کردن و ما عقب افتادیم. خب به هر صورت مهمه وقتی که انرژی رو دارن آزاد میکنن قیمت ها رو، پس اون انرژی خورشیدی خیلی مهمه که تو خونه ها باشه، ولی خب الان ما هیچ زیرساختی نداریم برای این کار. تمام کشورهای به روز دنیا و همین حوزه خلیج فارس همه این انرژی خورشیدی رو سالها سالن استفاده میکنن.
خیلی متشکرم. چند سالتون و شغلتون چیه؟
من 45 سالم و کارمند شهرداریم.
خب خیلی متشکرم از شما شنوندگان عزیز، اینم بخش گزارش امروزمون بود، صحبت های مردم رو با هم شنیدید، قابل تأمل بود، باشد که تأمل شود.
خیلی متشکرم از همکارم خانم علاقمند. اگر موافق باشید بیدرنگ از فرصت استفاده بکنیم و موضوعی که دست گرفتیم پیش شما شنوندگان عزیز، یعنی استفاده از سازه‌های نوین و مزایا و محدودیت‌های اون و آنچه که حالا به عنوان امکان برجسته‌ای در اختیار مهندسان و مردم ایران هست بیشتر صحبت می‌کنیم با خانم دکتر غزال راهب. خانم دکتر رئیس مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی کشورن، سلام وقتتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه، خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. خانم دکتر، مرکز تحقیقات راه و مسکن وزارت راه شهرسازی یکی از امیدوارم عنوان درست گفته باشم، یکی از
مرکز مسکن و شهرسازی،
بله بله راه مسکن و شهرسازی، یکی از بزرگترین مزیت های صنعت ساختمان و عمران در ایران به لحاظ موقعیتی که هم از مقررات و قوانین هم از پایش و تطبیق و تحقیقات علمی در کنار دانشگاه‌ها و دیگر مراکز و هم از طریق توجه به نوآوری‌ها، نگاهش به سازه‌های نوین چگونه است؟ آیا ایران میتونست به مراتب بهتر از وضع موجودش از این امکانات مهندسی و روش‌ها و نظامات تازه استفاده کنه، یا باید اقدامات خاصی انجام بدیم تا به وضع مطلوب برسیم؟
خب ممنون از وقتی که در اختیار بنده قرار دادید، امیدوارم بتونم در واقع یک برش روشنی از وضعیت صنعت سازی و فناوری‌های نوین در صنعت ساختمان رو در این مدتی که خدمتتون هستم ارائه بدم. ببینید همونطور که فرمودید یکی از وظایف حاکمیتی که مرکز تحقیقات داره شناخت و معرفی و توسعه فناوری‌های نوین ساخت و ساز هستش. در این راستا خب ما کارهایی که مرکز انجام داده در طول سالهایی که در واقع روی حوزه کار کرده، تاییدیه های فنی ساختمانی بوده که سیستم ها و زیر سیستم های ساختمانی رو در بر می گرفته و گواهی نامه های فنی ساختمان، علاوه بر اون ضوابط و دستورالعمل هایی که در حوزه استفاده از این فناوری ها و سیستم های نوین کار میشه و تطابق بخشیش با شرایط ایران. به هر حال بسیاری این سیستم ها به خاطر وضعیت زلزله‌خیزی ایران شرایط خاصی پیدا میکنن و باید بومی سازی بشن که این استانداردها تدوین شده و مورد استفاده قرار گرفته، علاوه بر اون آموزش و ترویج این فناوری ها. اما نکته‌ای که در واقع لازمه عرض بکنم این هست که این موضوع به تنهایی در واقع برای رسیدن به اهدافی که شما ذکر کردید، که ما بتوانیم اثرات مثبت فناوری نوین رو در صنعت ساختمان ببینیم، کفایت نمی‌کنه. ببینید موضوع صنعتی سازی خب دهه هاش که در کشور مطرح هستش. الان اگر قوانین اخیر رو بگیم، قانون ساماندهی و حمایت از سلطه مسکن، قانون جهش تولید، برنامه هفتم ماده 55، همه صراحتاً بر اهمیت صنعتی سازی تاکید میکنن. اما اون چیزی که مقفول میماند این هست که صنعتی سازی صرفاً یک رویکرد فنی نیست، بلکه یک رویکرد سیاستی و یک رویکرد جامعه و یک پارچه است. صنعتی سازی اگر با جزئیات اجرایی همراه نشه، اگر با قوانین پشتیبان و سیاستگذاری های مالی و حمایتی مرتبط همراه نشود و اگر فراورده های جز در این راستا همراهی نکند، خب قطعا به نتیجه مطلوب نمیرسه. همچنین آمادگی جامعه حرفه‌ای ما برای پذیرش این موضوع. من اگر بخوام در واقع حالا از وجه دیگری عرض کنم، این که اقداماتی که ما در واقع در راستای همین هدفها و رویکردهایی که عرض کردم مد نظر قرار دادیم و میتونیم حالا با تاکید بیشتری هم به اون بپردازیم، یک بخشش نگاه یک پارچه به فرایند ساخت و ساز هست. این که ما در واقع فرایند طراحی، اجرا و نگهداری رو در به عبارتی چرخه عمر ساختمان رو به عنوان یک چرخه یک پارچه در نظر بگیریم. یعنی اساسا ببینید اگر ما صنعتی سازیمون با طرح معماری که مبتنی بر رویکرد مدولار باشه و از ابتدا با اصلا نگاه صنعتی سازی شکل میگیره همراه نشه، اساسا این صنعتی سازی نه تنها کمک نمی کند بلکه نقطه ضعف ساخت و ساز می شود. یعنی باید اون بستر، اون پلتفرم طراحی ما، زمینه پذیرش فناوری های نوین رو داشته باشن. از طرف دیگر سیستم های اجزای ساختمانی که بعداً مرتبط با این سیستم میشن باید یک هماهنگی داشته باشد، روش استفاده و نگهداری. بنابراین اون چیزی که ما در حال حاضر روش تاکید داریم فرایندهای یک پارچه طراحی ساختمان است، اینتگریتد دیزاین، که در تمام دنیا هم مطرحه و به هر حال مرکز سایقادی یکی از رویکردهایی که داره روی اون کار میکنه در واقع گسترش این نگاه هستش. مسئله دیگر سیاست گذاری هاست که چیزی که حالا ما مدتیست پروژهش رو آغاز کردیم در مرکز، من دو تا طرح رو خدمتتون عرض می‌کنم که ما در برنامه قرار دادیم و انشالله بتونه به نتایج مثبتی برسه. یکی طرح جامعه صنعتی سازی است، نگاه جامعه به فرآیند صنعتی سازی که بتواند همه ابزارهای تشویقی و سیاستی و حمایتی مرتبط با صنعتی سازی ساختمان رو هم پوشش بده. مثال عرض میکنم، ببینید که سیستم های مثلا اعطای وام ساختمانی ما در روش سنتی و سنتی کاملا متفاوت از هم هست. ما در روش های سنتی ممکنه نیاز داشته باشیم 70% هزینه ساختمان رو در ابتدا متقبل بشیم،
ولی چنین چیزهایی رو ما در کشور نمیبینیم یا دربارش اصلا نمیشنویم. به نظر میاد که اینا حاکی از یک ناهماهنگی شدیدی است بین دستگاه‌های مختلف که هدفهای کلان رو نمی‌بینند. مثلا ببخشید میام فرمایشون اومدم خانم دکتر، مثلا شما آمدید به چندین واحد صنعتی سازی مجوز تولید دادید، اونها در ایران دارن کار میکنن، ولی اینا سیاست‌های کلان مملکت رو پیاده نمیکنن، دارن ساخت ساز میکنن و دارن رفع نیاز میکنن، ولی اون مراد اصلی که دولت دلش میخواسته مثلا در کوتاه مدت بتونه مشکل مسکن در فرض کنید که چند هزار شهر کشور رو حل کنه، این اتفاق نمیفته. این اتفاق ما نمیبینیم. مثلا یک کارخانه ساخت و ساز به فرض میگم اسخای میکنم، ما نیازمند فرض کنید که 2300 هزار 1 میلیون واحد ساختمانی یک یا دو طبقه تا چهار طبقه هستیم. من کارخانه رو سراغ دارم مجوز دادی میتونه چنین نیازی رو برآورده بکنه، ولی نظام بانکی پیش نیومده یا مثلا استانداری نیومده سراغش که بره بگه که آقای بخش خصوصی اینو انحصارا برای استان من بذارید.
ببینید در واقع همین نکته‌ای که عرض کردم خدمتون، صنعتی سازی توسعه‌اش در کشور از جنس برنامه ریزی است، از جنس فنی نیست. یعنی اگر بخواد توسعه پیدا کنه باید از جنس برنامه ریزی این اتفاق بیفته و این موضوع نیازمند اون رویکرد جامع و یک پارچه است که متاسفانه
کی باید اینو داشته باشه این روی کرده؟ آیا جز وزارت راه شهرسازی کشوره؟
همینطوره، این جز وظایف وزارت راه شهرسازی. البته خب نظام های مالی کشور، نظام صنعت کشور، نظام بیمه، نظام مهندسی، اینا همه باید همراهی بکنن تا این اتفاق بتونه در یک در واقع فرایند جامع بیفته در کشور. و ببینید این هم نکته مهمی است که از اون طرف هم این انحصار برای تعدادی از کارخانجات و تولید کنندگان ایجاد نشه و ما دنبال این نیستیم که با مفهوم صنعتی سازی مفاهیم هویت بخشی و اون تنوع سازه ها رو از بین ببریم. از اون طرف هم باید به این موضوع تماهنگ در واقع توجه بشه. بنابراین ما باید یک بستری برای رشد در واقع روی کرده صنعتی سازی در کشور بتوانیم از طرفی با قوانین، از طرفی با تربیت نیروی انسانی ماهر و از طرفی با توسعه فناوری‌های نوین و در اختیار قرار دادن این فناوری‌ها به جامعه حرفه‌ای این فضا رو ایجاد کنیم. و نکته مهم دیگر این که ارزش اقتصادی صنعتی سازی و این که در واقع مصرف کننده یه سیستم های صنعتی این باور برایش حاصل شود که استفاده از صنعتی سازی در رقابت با صنعتی سازی کم هزینه تر می شود. این چیزیست که شاید نیازمند سوبسید های دولتی است برای راه افتادن.
خب ما پیش از شما با یکی از همکاران پیشین شما صحبت میکردیم، آقای دکتر هوایی، و اونجا خب میدونید که ایشون سالها در حوزه تدوین مقررات ملی ساختمان به اشراف بسیار جامعی در ایران دارن و خب کاملا آشنا هستن برای همگان. اما صحبت یک نظام قوی ساخت و ساز در ایران که ما اون رو نداریم و باید وزارت راه شهرسازی در این حوزه پیشگام بشه، من ازشون پرسیدم کجاست، گفتن که این تا پای تنظیم نوشتن جلا آمده و باقی مونده و اعلام نشده. آیا میتونیم ما نظام ویژه ساخت رو بنویسیم و این کار رو جلو بندازیم؟
ببینیم ما دو تا نظام الان داریم، یکی نظام فنی اجرایی است و یکی نظام مهندسی است. این دو سیستم دارند کار میکنن. نظام مهندسی مبتنی بر در واقع ساخت و ساز خصوصی است و حمایت از ساخت و ساز خرد و خصوصی را انجام میده. حالا نه خرد لزومن، ولی در واقع بخش خصوصی رو پوشش میده. نظام فنی اجرایی هم ساختمان های عمومی ما رو پوشش میده. در حال حاضر صحبت ترکیب این دو و یک پارچه سازی این دو هستش. احتمالا آقای دکتر اشارهی که داشتن به این موضوع بوده که الان به عنوان یک پیشنویس در مجلس هم مطرح هست و فکر میکنم برکات خوبی داره اگر مصوب بشه، اما این لزوماً روی کرده صنعتی سازی رو پوشش نمیدهد.
صنعتی سازی و استفاده از سازه های نوین دیگه،
سازه های نوین رو وقتی ببینید ما صنعتی سازی و پایداری صحبت میکنیم لزوماً هم بحث سازه رو نداریم. الان شرایط کشور این ناترازی های انرژی و منابع طبیعی نشون داد که این هم بخشی از موضوعه. یعنی ما وقتی از سازه‌های نوین و فناوری‌های نوین صحبت می‌کنیم، استفاده از مصالحی که بتواند به اصطلاح این‌بادید انرژی، انرژی پنهان کمتری مصرف شده باشه برای تولیدشون، صنایعی که کمتر آب برف هستن، صنایعی که محیط زیست رو کمتر آلوده می‌کنند، هم بخشی از این ماجراست، یا صنایعی که در واقع در فرایند بهره‌برداری میزان مصرف انرژی رو در صرف حیات ساختمان کاهش میدن و کم میکنن. این هم بخش مهم دیگری است. اینه که از کامین یک چرخه کامله که باید امتیازدهی به اونا در کل این فرایند صورت بگیر. حالا مرکز تحقیقات یک برنامه هم در واقع در دست داره، علاوه بر اون نگاه جامعه صنعتی که عرض کردم که ما حالا دنبال این هستیم طرح جامعه صنعتی سازی رو با آسیب مبتنی بر آسیب شناسی وضعیت صنعتی سازی تو کشور تدوین کنیم. موضوع دیگه یک فنبازاره، فنبازاری که در واقع استفاده کنندگان رو هدایت کنه در استفاده از ظرفیت های صنعتی که در کشور وجود داره. یعنی ما یک پلتفرمی رو طراحی بکنیم که اینو مقدماتش آماده کردیم، انشالله به انجام بتونیم برسونیم، که در واقع تمام تولید کنندگانی که سرتیفیکیت های لازم رو گرفتن، گواهینامه ها و اون تاییدیه ها رو گرفتن، محصولاتشون رو در اونجا عرضه کنند و سیستم ما به نحوی باشد که متناسب با شرایط پروژه بتواند مخاطب رو هدایت کند در استفاده از سیستم ها و زیر سیستم هایی که در واقع مناسب با کارشون هست. مثلا واقعا در فرهنگ سازی استفاده از فناوری های نوین کمک موثری خواهد داشت در کشور.
بسیار خوب، انشالله. خیلی متشکرم خانم دکتر راهب، رئیس محترمه مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی. براتون عرض موفقیت میکنم و همه همکارانتون در سراسر کشور.
متشکر، روز شما خوش.
خواهش میکنم، خداحافظ.
خانه، رویا یا واقعیت؟ مسکن، بحران یا فرصت؟ بازار، آرام یا طوفانی؟ امکان تا اسکان، مجله تخصصی مسکن. رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت.
خب شاید شما هم براتون جالب باشه که تازه ترین اطلاعات مربوط به ساخت و ساز در قالب طرح نهضت ملی مسکن رو جیا بشید. البته ما اطلاعات کلی ملی رو الان اینجا دنبالش نمیگردیم، بلکه به صورت برشی از استانهای مختلف اون رو دنبال میکنیم و در آذربایجان شرقی اینک از مدیرعامل شهر جدید سهن تازه ترین اطلاعات رو دریافت میکنیم. آقای دکتر سعیدی سلام، وقتتون بخیر.
سلام، در خدمتتون هستم.
متشکرم. چه خبر از ساخت و ساز در شهر جدید شما؟
عرض کنم خدمت شما که ما الان در شهر جدید سهن حدود 7000 واحد طرح نهضت ملی مسکن در حال احداث هست که 19000 واحد توسط سازندگان خود شرکت عمران شهر جدید سهن اجرا میشه، 2000 واحد توسط نیروهای مسلح داره اجرا میشه که زمینش از طریق شرکت عمران شهر جدید سهن تأمین شده. ما بقیه هم به صورت خودمالکی هستن که دست و فست امورات تسهیلاتشون با شرکت عمران شهر جدید سهن هست. ما در سال گذشته 1831 واحد به بهره برداری رسوندیم که 831 واحد با حضور مقام عالی وزارت افتتاح شد، 1000 واحد در دهه فجر به صورت ویدیو کنفرانسی از طریق ریاست محترم جمهوری افتتاح شد، الان هم 1000 واحد رو در حال تکمیل برای بهره برداری داریم که 300 واحدش قابل واگذاری است و 700 واحد هم فقط انشاباتش مونده که انشالله به محض تامین انشاباتش اونا هم به متقاضیان عزیز واگذار خواهد شد.
بسیار خوب. آنچه که مهم هست میزان متقاضیانه. میزان متقاضیانی دارید که توی صف باشن، نوبت داشته باشن و حالا باید منتظر باشن، یا اینکه به روز هست؟
نه، به روز هست. ما به تعداد متقاضیانمون پروژه تعریف کردیم، از بابت تامین زمین هیچ مشکلی نداریم و از بابت شروع پروژه هم مشکلی نداریم ما. یعنی به تعداد متقاضیانمون واحد در حال احداث داریم.
خب بسیار خب، سر موعدش اینها تحویل میشن، معطلی نخواهند داشت. به چگونه خواهد بود؟ با نصب ایجاد، بدون نصب ایجاد، داره ایمنی های حد اکثری، کیفیت ساخت؟ منظورم این که یک سازه پایدار انشالله 70-80 ساله خواهد بود دیگه.
بله، عرض کنم که پروژه های نهضت ملی شهر جدید سهند لایه های نظارتی مختلف دارن، هم نظام مهندسی ساختمان استان نظارت داره، بعد از نظام مهندسی ما مشاورین داریم به عنوان نظارت عالیه نظارت میکنن بر پروژه ها، یک لایه دیگه مدیران طرح شرکت عمران شهر جدید هستن که نظارت دارن، و لایه بعدی نمایندگان مدیران طرح هستن که نظارت بر پروژه ها دارن. از لحاظ کیفیت، حالا پروژه‌ای که افتتاح شد به دست وزیر وقت راه شهرسازی، لوکس‌ترین پروژه نهضت ملی کشور عنوان شد. از لحاظ کیفی بسیار پروژه های با کیفیتی هستن، اینو همه اذعان دارن. کسایی که بازدید میکنن از مرکز کشور تشریف میارن، پایتخت تشریف، همه اذعان دارن که لوکس ترین و با کیفیت ترین پروژه ها در شهر جدید سهند داره ساخته میشه. از لحاظ زمانی هم به هر حال آورده متقاضیان و تامین مالی پروژه از طریق بانک ها تاثیرگذار هست. پروژه هایی که تامین مالی به موقع انجام میشه، ما هم به موقع اونا رو تکمیل میکنیم و تحویل متقاضیان میدیم. خب یه سری پروژه هم هستن که متقاضیان تأمین آورده خوبی ندارن، همیشه تو مصاحبه ها خواهش میکنیم ازشون که حتما این تأمین مالی رو به موقع انجام بدن تا پروژه ها شامل تعدیل نرخ پیمان و نیز تطویل زمان نشن انشاءالله.
بسیار خوب، انشالله. خیلی متشکرم آقای دکتر سعیدی، براتون عرض موفقیت میکنم. امیدوارم این هوشمندی که به خرج داده میشه در قالب مدیریت چنین خدمات ارزنده و مهم و با ارزشی ادامه دار باشه و ما شاهد درخشش رضایت بیشتر شهروندان باشیم و پیشرفت کار در منطقه‌ای که شما در شهر جدید سمندون رو مدیریت میکنید.
زنده باشین انشالله. ما هم امیدواریم که بتونیم خدمات خوبی به متقاضیان تعلیم نهضت ملی مسکن ارائه بدیم. از شما متشکرم.
شهر جدید سهند، من گفتم یه لحظه سمند. قربون شما، زنده باشید. ایام بکام آقای دکتر. خداحافظ.
متشکرم. خدا نگهدار.
خداحافظ.
امکان تا اسکان، مجله تخصصی مسکن.
تردیدی ندارم که اگر بخوایم مشکل مسکن اجاره‌داری در ایران رو حل کنیم، باید به در پاره‌ای از آنچه که به عنوان عرف رایج و بسیاری از موارد زائد هم هست تجدید نظر کنیم. ما میتونیم چهره تازه‌ای از معماری کهن و تاریخی و البته نمای مدرن و پیشرفته از سازه‌ها در ایران رو به نمایش بذاریم. ما میتونیم شهرهایی به مراتب کارآمدتر با پایداری بیشتر و البته هضم تغییرات اقلیمی رو در ایران بسازیم، چرا که قدرت مهندسی و مدیریت در ایران در طول تاریخ تثبیت شده است، امروز به مراتب بهتر میتونه اون رو فراهم بیاره و آسایش رضایت یکایک شهروندان رو هم در پی داشته باشه، به ویژه در شهرهای جدیدی که حالا میتونه در قطب‌های اقتصادی و پرثروت ایران از جمله جنوب شرق کشور پا بگیره، از جمله چابهار. خانم آقایان، ممنون که به ما گوش کردید. از طریق پیام کوتاه برنامه 3637 همچنان منتظر نظرات شما هستیم. خداحافظ.
عصر بخیر، متشکرم از همراهی همه شما دوستان عزیز شنونده. امیدوارم در این عصر زیبای پا پاییزی لحظات بسیار خوش رنگی رو سپری بکنید در کنار عزیزانتون و هر آنچه که براتون اتفاق میفته مملو از خاطرات شیرین باشه در آینده براتون. این وقتی که برمیگردید به این روزها فکر میکنید، لحظات بسیار خاطره سازی رو برای خودتون و اطرافیانتون ساخته باشید. متشکرم از همراهیتون. میخواییم بریم به سراغ یکی از برنامه‌های بسیار شنیدنی رادیو اقتصاد، برنامه گذر بازار که شنبه تا چهارشنبه حوالی همین ساعت یعنی ساعت 16 تقدیم میشه به شما عزیزان. میتونید این برنامه رو تعامل داشته باشید با همکاران من در اون از طریق 3036-37 با توجه به موضوعی که در برنامه بهش پرداخته میشه و اگر نقدی یا پیشنهادی دارید هم بگید از طریق همین سامانه و یا شماره تلفن